شفاعتی کن، آقا شفاعتی کن.
همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب استاد مهدی سازندگی مدرس حوزه دانشگاه و سرکار خانم دکتر رازی تبریزی مدرس جامعة المصطفی العالمی هستیم. سرکار خانم دکتر تبریزی، ما فضای کلی خطبه فدکیه و محتوای اون رو بررسی کردیم، فرازهای مختلفی که این خطبه داره، از در واقع بیان توحید گرفته تا بیان رسالت پیامبر و بعد نصرت طلبی از انصار و خود در واقع تفهیم در واقع اتهام و به نوعی تفهیم اون چی که اتفاق افتاده، فاجعه‌ای که اتفاق افتاده به انصار و مهاجرین و بعد دادخواهی و کمک از اونها برای بازگرداندن این حق. در خدمت شما باشیم برای بیان خود در واقع خطبه، حالا کل خطبه که نمیشه در این برنامه بررسی کنیم، فرازهای مهمی از اون و بیان اونها برای شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
بله، این خطبه همونطور که فرمودند جناب استاد سازندگی فرازهایی داره که این فرازها هر کدوم قابل تحلیل از جهت محوری بودن و در نظر گرفتن اونها به عنوان اصول اصلی دعوت پیامبر اکرم و مبانی اصیل دینیه، یعنی همه اونها محورهایی که در خطبه بیان شده هر کدوم یک مبنا و یک اصل از اصول دین به حساب میان، از جمله حالا همون مباحثی که در ابتدا نسبت به بحث توحید دارن. در ابتدای خطبه که فرازهای ابتدایی خطبه هستش، حضرت زهرا سلام الله علیها بحثشون رو و کلامشون رو با حمد شروع میکنن، همون مسئله‌ای که ما در بحث شروع قرآن و آغاز این سوره قرآن یعنی سوره مبارکه حمد داریم و اونطور که مفسران و بعضی از دانشمندان علوم قرآن بیان میکنن، سوره حمد اولین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شد، سوره کاملی که ادعا میشه نسبت به اون که در خواب پیامبر اون رو دریافت فرمودن و نماز رو به واسطه این سوره از قبل از اینکه مبعوث بشن به اصطلاح انجام میدادن این فریضه رو. و همون حمدی که سوره حمد با اون شروع میشه، مطلع کلام حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. حضرت میفرمایند که الحمدلله علی ما انعم، حمد برای خداوند، اون هم با تمام به اصطلاح ویژگی هایی که حمد میتونه داشته باشه، یا به نوعی اون حمدی که کامل از همه جهت، نه حمد زبانی نه حمد قلبی، تمام انواع حمد مخصوص خداییست که علا ما انعم به ما نعمتهایی داده، یعنی بر اون نعمتهایی که خداوند به ما داده ما باید حمد داشته باشیم. این کلمه حمد شاید میشه گفتش که یکی از کلماتیه که در برگیرنده خضوع و به نوعی عبودیت فرد نسبت به خداوند متعال هستش. در معنای حمد میگن حمد ستایش در برابر کار یا صفتی که به صورت نیک انجام شده و به صورت اختیاری. و خب همونطور که سلاح از زهرا این کلام رو با حمد شروع میکنن، حاکی از اینه که ستایش باید اولین گام انسان موحد و انسان دیندار در درگاه الهی باشه. بعد از اینکه بحث حمد رو بیان میفرماین و اینکه نسبت به نعمتهای پروردگار ما وظیفه حمد رو داریم و ثنا رو مخصوص خداوند میدونن نسبت به اون چه که از قبل به انسان داده میشه و اون چه که در بعد به اصطلاح مشمول حال میشه، و تعابیر بسیار دقیقی که خب حالا از حوصله این بحث خارجه که حضرت از تعبیر نعم و آلا استفاده میکنن و این تعابیر مختلفی که ایشون استفاده میکنن، همه نشون دهنده اینه که حضرت زهرا یک مفسر عظیم قرآن و یک بانوی فرهیخته ای هستن که بطن و محتوای قرآن رو کامل میفهمن و این استفاده های کلامی ایشون از نعمت یا آلا یا ثنا و حمد یا بحث شکری که ایشون دارن، حاکی از اینه که متمرکز به معانی دقیق این تعابیر هستن. ترادف هایی که ایشون در این مطلع آغازین کلام دارن رو اگر از جهت ادبی فقط ما بخوایم بحث بکنیم، حاکی از اونه که همونطور که فرمودید ملوک الکلام، صاحبان کلام، کلام های بزرگی دارن، یعنی کلام هاشون بسیار عمیق و فخیمه. در مطلع بعدی بعد از اینکه حمد خداوند رو انجام میدن به بحث شهادت بر یگانگی خداوند میرسن و اینکه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادتی که گفته شده که در متون روایی ما شهادت به خداوند متعال بر یگانگی و شهادت بر رسالت پیامبر اکرم اصل ایمانه، یعنی اصلا بحث ایمان جایی مطرح میشه که پس از اقرار زبانی و لسانی این مفهوم در اعتقاد و باور فرد قرار بگیره. بعد حضرت زهرا به خاطر اینکه سریعا خارج بکنن این تصور رو که فقط گفتن اشهد ان لا اله الا الله و بعد شهادت بر رسالت میتونه فقط فرد رو دارای خصلت ایمان بکنه و اون رو از مرحله اسلام به بالا بیاره، میفرمایند کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، یعنی موندن در لفظ کافی نیست، باید به یک مرتبه‌ای برسه، به یک انتهایی برسه، تأویلها یعنی آخر و عاقبت اون به اخلاص برسه، یعنی فرد به جایی برسه که در کارهاش فقط خدا رو در نظر بگیره و هیچ نیت دیگه غیر از خداوند نباشه، که این حاکی از اینه که ایشون با یک تمرکز ذهنی و ارتکاز ذهنی بسیار سریعی مخاطب رو به اینجا میرسونن که فقط لقلقه زبان داشتن و فقط اسم پیامبر رو گفتن و اینکه ادعای مسلمانی داشتن برای مسلمان بودن و مسلمان زیستن کافی نیست و به نوعی تلنگری بود کلمه آغازین این بحث، به اینکه اون چه که در اذهان و در افهام عمومی زمانه ایشون هستش فقط چیزیه که در مرحله اسلام مونده و اونها رو به مرحله تکامل یافته اسلام یا همون ایمانی که نهایتاً باید به پذیرش قلبی برسه، که نشانه های اون همونی بود که قرار بود بعد از پیامبر قصه و ماجرای خلافت به فرمایش قرآن و پیامبر اکرم به فردی که شایسته است برسه انتقال پیدا بکنه، به اون مرحله نرسیده. و بعد ایشون یه صفاتی رو از خداوند ذکر میکنن که همه این صفات رو اگر بررسی بشه ما به آیات قرآن میرسیم، یعنی به نوعی همون آیات قرآنه که در کلام ایشون داره با تعابیر دیگه‌ای بیان میشه، الممتنع عن الابصار رؤیت لا تدرک الابصار و الی آخر، که نشون دهنده اینه که ایشون به اصطلاح شرافت کامل و احراز کامل نسبت به آیات قرآن داشتن و اینو با ادبیات خاص خودشون در مطلع بحث بیان میکنن.
بسیار عالی. جناب آقای سازندگی، ما فرازهای مختلف خطبه فدکیه رو اگر بخوایم حالا کلش رو در این برنامه بررسی کنیم، واقعا گنجایش این برنامه کمه برای چنین خطبه بلند و بزرگی و مجبوریم به صورت گزینشی عمل کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه از در واقع ضروریات مختلفی از دین ذکر میکنن و نام میبرن، از جمله ایمان به خداوند، اخلاص، صبر، جهاد، حج، روزه، نماز، و این در واقع فرازهای بسیار مهمی است که حضرت گویا نگرانند از تحریف دین خدا و به نوعی این خطبه صرفاً یک حق‌خواهی، حتی به اون معنای بزرگش که بیان شد، در واقع به نوعی بخشی از حالا حکومت بگیم، بخش اقتصادی جریان حاکمیت بگیم یا هر چیز دیگر، حتی از این هم فراتر هست. حضرت میخوان شمه‌ای و خلاصه‌ای و اساره و چکیده‌ای از اونچه که پدر بزرگوارشون برای مردم آوردن رو به مردم گوشزد کنن، اون هم با اون فضایی که حالا مردم دارن. به نوعی اولین بار هست که دختر رسول خدا داره با مردم در ملأ عام سخن میگه و به نوعی احساس میکنن که کلام پیامبر خدا رو دارن میشنوند، و اون همه همه و شور و هیجان و گریه و اشک و آهی که بر فضای مسجد و بر مردم حاکم شده، و حضرت زهرا از این فضا میخوان استفاده کنن برای بیان معارف الهی. این معارف رو به اجمال یه اشارهی ما بهش داشته باشیم که حق مطلب هم ادا بشه و در واقع خطبه فدکی از نگاه معارف بلندش هم نگاهی بهش کرده باشیم.
خب من میخوام اینجا حسن استفاده رو بکنم از زاویه قرآن، فقط به خطبه فدکی یک نگاهی داشته باشم. ما وقتی بخواهیم یک محتوای بلندی را اعتبار سنجی بکنیم، بهترین ملاک و میزان اعتبار سنجی و استخراج معارف بلند از اون محتوا اون است که با قرآن اون رو مقایسه بکنیم.
بله،
ما در شراشر خطبه فدکیه میبینیم آیات قرآن متجلی هست. حضرت صدیقه طاهره به عمد و با عنایت و برای اینکه بهانه رو از دست بهانه‌جویان بگیرند و اینگونه ادعا نکنند که حضرت صدیقه طاهره فقط صرف ادعا می کند و برای خودش مستنداتی را ندارد، لذا بیانات خودشون رو به گونه بیان می کنند که آیات قرآن در اون متجلی هست. من حالا با توجه به اونچه که شارحین خطبه فدکیه به طور ریز وارد شدن و برخی از فرازهای این خطبه رو بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که تقریبا می شود گفت 20 مضمون قرآنی رو حضرت صدیقه طاهره در خطبه فدکیه به اون اشاره می کنن. خب ما اگر بخوایم به طور اجمال برخی از تجلیات آیات قرآن رو در کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بهش اشاره بکنیم، برای اینکه وقت هم اجازه نمیده، فقط تیتروار اشاره میکنم، بعد انشاءالله در فرصت مقتضی به طور تشریح و تفصیل به اون میپردازیم. یک، مبحث ایمان رو با توجه به آیات قرآن حضرت صدیقه طاهره و با کنایه و استعاره بیان میکنن. مطلب دوم این که فلسفه تشریع نماز رو و فلسفه تشریع زکات رو حضرت صدیقه طاهره، فلسفه تشریع روزه که برای چه امری روزه ایجاد شد، فلسفه تشریع حج خانه خدا به چه منظوری حج خانه خدا تشریع شده است، اینها همه اشاره میکنند.
بله،
اشاره به عدل الهی میکنند حضرت صدیقه طاهره. که ببینید حالا اگر بخوایم اینا رو در ضمن خطبه فدکیه و قبل و بعد این کلام بسنجیم، میبینیم به طور بسیار ماهرانه حضرت صدیقه طاهره دارن آرام آرام قلبها رو آماده میکنن برای ورود به صلب بحثشون و اینکه مبحثی که باید اون رو دنبال بکنن. فرمانبرداری از فرمانهای اهل بیت، از پیغمبر، از اهل بیت علیهم السلام، همینطور که در آیات قرآن به اون اشاره شده، اطیع الله و اطیع الرسول و نظام اطاعتواری که در قرآن به اون اشاره شده که باید نظاموارش از طرف خداوند پیغمبر و ائمه باشد.
بله،
برخلاف اون چی که مدرسه خلفا دارن اون رو تبلیغ میکنن که باید از پایین این نظاموار بالا بیاد، انتخاب مردم باشد و به اجماع اهل حل و عقد باشد، اگر اونها نباشه نه مقبولیتی هست و نه و نه، در حالی که این خلاف اون چیزیست که از آموزه های قرآن است. بعد به مسئله امامت اشاره میکنن، جایگاه امامت رو و نقش امامت در ایجاد الفت بین تفرقه هایی که در جامعه افتاده و نقش جهاد رو، جهاد فی سبیل الله، چه جهاد معنوی، چه جهاد با مال، چه جهاد با نفس، حضرت اشاره میکنند. بعد به بحث صبر اشاره میکنند که همه اینها رو حضرت با توجه به استعاره و کنایه‌ای که از آیات قرآن استفاده میشه و به محض کلام حضرت تمام از آن به اون آیه مشهور و معروفی که میتوان این مضمون رو از اون استنباط کرد منتقل میشود. به مسئله امر معروف و نهی از منکر، به این که من در این چه جایگاهی هستم و بله، این مقدمه چین رو میکنن که بر صورت اگر من ساکت ننشستم برای احیاء امر معروف و نهی از منکر است. بحث احسان به پدر و مادر رو اشاره میکنند. خیلی عجیب است که باز مردم هنوز احادیث پیغمبر در ذهنشون هست که فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، و باید مردم توصیه بشن به اینکه بر والدین و احسان به والدین داشته باشن.
بله،
بحث قصاص رو اشاره میکنند، بحث وفای به نذر رو و وفای به عهد و پیمان رو که شما روزی بودید که با این پیغمبر عهد و پیمان بستید، و به طور استعاره حضرت اینها رو آماده میکنند. کمکاری نکردن، کم فروشی نکردن و همه این مباحث رو به طور ماهرانه حضرت صدیقه طاهره داره مردم رو کم کم از درون خودشون آگاه میکنه و آماده میکنه. دوری از تهمت، دوری از مجالس تهمت، از مبادی تهمت، جاهایی که انسان در معرض تهمت قرار میگیره. ترک دزدی موجب عفت و خیشتنداری هست. اینها چیزهایی است که در باز خطبه آمده و استنباط کرده، استخراج کرده مضامینش از دل آیات قرآن. حرمت شرک آخرین مسئله که میتوان گفت در خطبه فدکیه به طور واضح نمود داره و حضرت از اونها استفاده میکنه و تجلید پیدا کرده آیات قرآن در کلام حضرت در این 20 مسئلهی که بهش اشاره کردم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. به گام پایانی برنامه نزدیک میشه. میخوام دکتر تبریزی، ما این فضای در واقع مرجع و منبع بودن قرآن برای خطبه فدکی رو واگذار کنیم به برنامه دیگری انشاءالله که بتونیم خدمتتون باشیم و استفاده کنیم. حیف از این فضاها و این در واقع فرازهایی از خطبه فدکیه که در واقع به نوعی برگرفته از آیات قرآن هم هست، خودش میتونه دستمایه یک بحث مفصلی باشه که اینجا به نظرم اگر حالا تو این فرصت محدود بخوایم بپردازیم به نوعی زب میشه و اصل در واقع بحث منقح نخواهد شد پیش در واقع نزد شنوندگان عزیز. یک نکته رو ما در بخش پایانی برنامه بهش بپردازیم و اون که چه عبرت‌هایی میشه از مباحث حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه و کلن جریان غصب فدک و در واقع دادخواهی حضرت گرفت در برای این دوره و زمانی که الان درش هستیم.
به شکل مختصر اگر من بخوام این بحث رو که شما فرمودید اشاره داشته باشم بهش، نکته اولی که میشه در نظر گرفت اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در ادامه خطبه و در اثنای خطبه بحث احکام الله رو مطرح میکنن و بعد در طی اون به نوعی دارن انگار فلسفه احکام رو ذکر میکنن، یعنی هر حکم رو که ذکر میکنن میگن این حکم به چه دلیله، و این نکته رو متذکر میشن که اصل و مبنای دین در درجه اول همونطور که عرض کردیم با مطلع اصول دین یعنی بحث توحید و نبوت رقم میخوره و فهم صحیح این دو اصل که به باور و به ایمان قلبی برسه نقطه شروعیه که میتونه انسان رو از خیلی از اشتباهات نجات بده، و کسی که درک درستی نسبت به بحث توحید و صفات خداوند و معرفت الله نداره اولین به اصطلاح آسیب رو ممکن از همین ناحیه متحمل بشه. بعد بحث نبوته که ایشون به بحث شهادت بر نبوت تاکید میکنن و شأن رسالت، اینه که انسان باور درستی نسبت به بحث نبوت و پیامبری داشته باشه و مخصوصا شأن رسول مکرم اسلام رو بشناسه و نسبت به اون اعتقاد و باور قلبی داشته باشه، باز هم یکی از مفاهیم بلندیه که باعث میشه خیلی از تزلزل ها و نقاطی که ممکنه در زندگی انسان پیش بیاد از اونجا در معرض خطر قرار بگیره رفع بشه. بحث بعدی که حالا بعد از این دو فرمایششون ذکر میکنن باور به قرآن و نقش اصلی قرآن در زندگی افراده، که اگر این از زندگی افراد حذف بشه و قرآن حضور نداشته باشه منبع نوریه که خاموش شده و به اصطلاح باید دیگه به دنبال نور گشت، در صورتی که قرآن خودش در آیاتش مکررن ذکر میکنه که چیزی جز خداوند و خود کلام خداوند نور نیست و سایر چیزهایی که به دنبال اون افراد میرن برای کسب نور سرابی بیش نیست. پس حذف قرآن از زندگی افراد و اینکه قرآن رو در زندگی در نظر نگیریم منجر میشه به اشتباهات بعدی که در کلام حضرت زهرا همونطور که فرمودید مکررن به آیات یا تلویحاً یا مستقیماً اشاره شده. بحث بعدی که حضرت همونطور که عرض کردن بحث فلسفه احکام رو بیان میکنن و علت اینکه احکام خداوند در زندگی افراد باید باشه، حضور داشته باشه رو فلسفه عللش رو بیان میکنن، از این جهت که ذکر بکنن که اینها تماماً باید انجام بشه، فقط ایمانی که در دل باشه و افراد فکر بکنن یک باوری نسبت به خدای خودشون و معتقداتشون دارن کافی نیست و انجام احکام و فروع دین جزئی از دین هستش و باید لحاظ بشه، فراموش کردن احکام یا ناقص انجام دادن اون یا بی توجهی به انجام اون منجر میشه به رسوب هایی که در ذهن ممکنه نسبت به مباحث اعتقادی حتی پیش بیاد و بعد کم کم حذف بعضی از مقدسات از دین و خب متاسفانه بعضی از مشکلاتی که در جامعه از جهت اجتماعی ممکنه به وجود بیاد. و نهایتاً چیزی که میشه در موردش گفت اینه که حضرت در انتهای کلامشون همونطور که فرمودن استاد بزرگوار انتصاری میکنن، یعنی کمک خواهی میکنن، یاری طلبی میکنن و این رو میفرمایند که باید تابع حق بود و اگر حق هر جا که بود به هر شکلی که بود باید انسان به یاری اون بشتابه، و اگر حق رو نادیده گرفتیم و به حق خواهی بی توجهی نشون دادیم بنا به دلایلی، حالا یا مصلحت خواهی بوده یا بی توجهی و یا سایر مواردی که هست، منجر میشه به این که انسان به مرور اصل حق رو زیر پا بذاره و اصلا خودش در جبهه باطل قرار بگیره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. جناب آقای سازندگی، ما چند دقیقه فرصت داریم خدمت شما هم باشیم و کلام پایانی شما رو هم درباره این خطبه شریف بشنویم.
به عنوان حسن ختام مباحثی که فرمودند و عرض کردیم، خوب اشاره بکنیم به دستاوردهای خطبه فدکی حضرت صدیقه طاهری، که آیا با همه زحماتی که حضرت متحمل شدند و با اینکه تازه مصیبت دیده بودند و متمرکز شدن بر بیان معارف چنین بلند و مستدل برای احقاق حق یه مقدار مشکل هست، اون هم برای خانومی که اوج احساسات و عواطف هست و علایق بی حد و حصری که نسبت به حضرت رسول جدای از جایگاه پدری داشتن که برای حضرت صدیقه طاهره، به هر صورت خیلی مشکله بخواد انسان خودش رو متمرکز بکنه بر بیان چنین مطالب بلندی. با این حال میبینیم جوی که تا قبل از خطبه فدکیه بر خاندان عصمت و طهارت در مدینه حکم فرما بود، بلا فاصله بعد از ایراد خطبه فدکیه کلن جو برمیگرده و به نفع خاندان حضرت صدیق طاهره و امیرالمؤمنین میشه. میبینید که بلا فاصله تعدادی از زنان مدینه که خب از بیغیرتی برخی از مردان خودشون اینجا مقدار آگاه میشن، میان برای عیادت حضرت صدیقه طاهره و یه مقدار دور حضرت رو میگیرن. و اینجا هست که باز خوبه در بعد به عنوان یک مبحث تکمیلی به خطبه عیادت حضرت صدیقه طاهره هم اونجا پرداخته بشه که بله. اونجا چه زمینه‌هایی رو حضرت آماده کردند که به این منجر شد که در درون خانه‌های کسانی که بسترساز و زمین ساز این حادثه بودند، زنها آمدند و به عنوان مدافعان حریم امامت و ولایت قرار گرفتند، هرچند اونگونی که میبایست مثمر ثمر نبودند، نتونستند حق را برگردانند، ولی به هر صورت اجازه هم ندادند که به حکومت به اون هدفی که نهایت مد نظرش بود دست پیدا بکنه. و میبینید به هر صورت در طول تاریخ برنامه‌های دفاعی که از ناحیه محبین برای دفاع از ساحت اهل بیت انجام شد، حضرت صدیقه طاهره رو به زنان مدینه کردند و فرمودند من از دست مردان شما ناراضی هستم، و همون جمله پیامبر گرامی اسلام رو که فرمود اگر کسی حضرت زهرا را بیازارد مرا آزرده، به اونها گوشزد کردند و فرمودند من از دست اینها راضی نیستم، و کسی هم شهادت نداده که تا آخر عمر حضرت صدیقه طاهره از اونها راضی شده باشد. و این در کتاب اهل سنت، در کتابهای اهل سنت هم آمده و تصریح شده است، و خود اون شخص هم حتی اشاره کرد که من رفتم به عیادت حضرت صدیقه طاهره، از من روی برگرداند و برای طلب رضایت از حضرت صدیقه طاهره مجبور شدن دست به دامان امیرالمؤمنین بشن و حضرت رو واسطه قرار بدن، ولی با اینها موفق نشدند. و حضرت صدیقه طاهره موفق شدند عاملان این حادثه جانسوز را شدیداً تحقیر بکنند، اونهایی که در اوج قدرت بودند نهایتاً زانوی خدمت گرفتن، آمدند خدمت حضرت صدیقه طاهره، ولی با این حال میبینیم حضرت از اونها راضی نیست. و این مقام حضرت صدیقه طاهره را میرساند که اینها چقدر اهمیت داشت براشون که بتوانند رضایت حضرت را بگیرند. و کلام آخر این که اونچه که یادگار مانده است و فریادی خاموش در دل تاریخ باقی مانده است تا قیامت، اون این است که همه می دانند حضرت صدیقه طاهره مظلومانه و غریبانه و مخفیانه دفن شد، و مخفی بودن قبر آن حضرت نشانه از فریاد خاموش حضرت است که در سرتاسر تاریخ باقی خواهد ماند انشاءالله.
انشاءالله سپاسگزارم از شما جناب آقای سازندگی، همچنین از شما سرکار خانم دکتر تبریزی. فرصت برنامه ما به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و یک بار دیگر این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
مثل چشمان من اشکار است، ای گل ای تازه تر از جوانی، کوثر ای سوره آسمانی. کاش می شد کنار علی باز، باز یک بار دیگر بمانی، باز یک بار دیگر بمانی. لاله لاله دلم داغ دار است، کوچه کوچه شبم سوگوار است، آسمان در هوای تو دیریست، مثل چشمان من اشکار است. زمین جا بدانه مهر تو چلچراغ دل ما، در خم کوچه های شبانه. لاله لاله دلم داغ دار است، کوچه کوچه شبم سوگوار است، آسمان در هوای تو دیریست، مثل چشمان من اشکار است.
رادیو مقاومت
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت با مکتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار